یه بخش از سوال نظر الفت کیانباخت که میخواد من نمیداد پیشرفت رو دید دادیم و بزر مشخص کرد سوال شد بود که احاطی کیانبرا به علم امروزی چطور بوده؟ آیا احاطی به علم امروزی داشتیم؟
از کام خدمتون من پاسخ این قبیل مسائل رو تا حدودی در اون مقالی قرائت نبلی از جهان شماره یک آوردم. من به طور کلی مبنایم اینه که در باره پیامبران دو دونست قضاوت یعنی میتونه برای شما یک اصلی باشه به دنبال کن. یه وقتی از که ما قبلا میشیم تعریف میکنیم برای خودمون که پیامبر چه کسی با مقدمات فلسفی یا مقدمات کلامی ما مشخصاتی برای پیامبر ذکر میکنیم که مقتضای دلائل فلسفی و کلامی ماست. ما میگیم پیامبر یعنی این یعنی این یعنی این یعنی این یه مشخصاتی برش قائل میشه. بعد کسانی که در طول تاریخ آمده اند دعوی پیامبری کرده اند نگاه میکنیم به اونا هر کدوم را که درست تشخیص بدیم که به نظر ما این پیامبری میگیم پس همه این صفات و مشخصاتی که ما قبلا با دلایل فلسفی و کلامی معین کرده بودیم پس حتما در این آقا بودیم. حالا هم مداری که نشانی از اون ببینیم در باره اون مشخصات و صفات بیاره. مثلا بیاییم اول میگیم ما دلیل فلسفی داریم، دلیل کلامی داریم که پیامبر باید عالم همه علوم مثلا هست یا علوم اولین و آخرین یا همونطور که تاریخ فلاسفه اسلامی گفتن میگویند که پیامبر باید کسی باشه که به تمام عالم صغیر و عالم کبیر و اینا احاطه داشته باشه و چه بعد وقتی میبینند که یک کسی در پیامبری کرده میگن بله پس همه اون چیزایی که ما با این دلائل بنشسته بودیم در این آدم هست. هم مدار میتونه در گفته های او مثلا از فلان علم شیمی از فلان علم فیزیک و غیره چیزی وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه و وقتی از شما میپرسید میگن که خب لازم ندیده است اونها رو بگویم. میدانسته ولی لازم ندیده است اونها رو بگویم یا ازش نپرسیده ام تا بگویم. این یه جور برخورد کرد. اگه کسانی این جور برخورد کردن باید ازشون بپرسیم که این دلائل فلسفی و کلامی شما چگونه دلائل است؟ باید این دلائلشون رو بررسی کنیم. این دلائل واقعا این قدرت رو داره به چنین نتیجه ازش گرفته بشید که من ده معتقدم چنین دلائل فلسفی و کلامی وجود نداره. یه وقت در این هست که طور دیگه عمل میکنیم پیامبران در طول تاریخ ظاهر شدن و اون چرا که بودن نشون دادن که چه هست و کی هست و در باری چه موضوع از یه اظهار نظر می کنه در باری چه موضوع از یه اظهار نظر نمی کنه. همونطور که یک دانشمند علوم طبیعی با زندگی خودش و اعمال خودش با کتابهای خودش نشون میده که این آدم چه کار است و تخصصش در چی؟ نمیتونیم درباره یک دانشمند فیزیک بگیم که ایشون شیمی هم میدانسته اما نخواسته اظهار نظر بکنه. ایشون درباره فیزیک اظهار نظر کرده که حالا اونجا که ما میگیم یا فیلسوفان هم همینطور هستن. ما فیلسوفان رو درباره شون قضاوت میکنیم بر اثر آثاری که از اونها مونده است. اون چی که گفتن اون چی که نوشتن همونطور که در به اصطلاح در همون عرائض قبلی در متن سخنرانی هم به اینجا رسیدم در باره هم داره میگه یا هم که یک کسی سازن بسیار خوبیه ما حالا بیاریم بگیم که نه ایشون بسیار خوب هم آواز غلط رو بخونه اما نخونه این نمیشه. یک کسی که آواز خیلی خوش میخونه بهش بگیم که ایشون ساز هم خیلی خوب میتونست بزنه ولی خوب نزده این هم کار رو نمیشه. در باره پیامبران هم قضاوت ها اینجوری است به نظر من یعنی صحیح بنده عقیدم اینه که راه صحیح را این میدونم دارم نظر خدا را بیان میکنم که برای قضاوت کردن در باره اینکه پیامبران چه میدانستن چه نمیدانستن علم اونها چقدر بود و چه نبود باید تاریخ اونها را بررسی کرد باید آثار اونها را بررسی کرد باید اون قلمروهایی را که اونها در اون قلمرو سخن گفتن اونها را بررسی کرد در چه زمینههایی اینها مطالب گفتن. هر قرد که گفتن و اظهار کرده اند و نشون دادن نبود نمیشه به حساب اونها نمیشه. ما حالا چه در کدوم مقدسه یهود و نصارا چه در قرآن خودمون، هم متمرکز میشم به قرآن خودمون، قرآن ما که من در اثر پیامبر ما وقتی قرآن رو میبینیم نه علم شیمی در آن میبینیم، نه علم فیزیک در آن میبینیم و نه از این قبل چیزها علوم جدید، نه یه چیزایی دیگه در آنجا میبینیم. راه انسان به سوی خدا را همراه میکنیم در واقع این کتاب. بنابراین میتوانیم بگیم که کار پیامبر این بوده که راه انسان به سوی خدا را همراه بکنیم. و همونطور که در اون مقاله قرائت نبوی بنده نوشتم، قرآن تفسیر پیامبر است از هستی، تفسیر موحدانه پیامبر است با ادراک الهی از هستی، معنای هستی، حقیقت هستی، بنیاد هستی، آینده هستی، آغاز هستی. اینه دین آدمی را داره برای آدم در واقع ارشاد میکنه، نشون میده. لابد وقتی از پیامبر بیش از این چیزی در دست نمونده، ما چه دلیلی داریم برای این که بگویم این پیامبر اسلام علم شیمی هم میدونسته، علم فیزیک هم میدونسته، این دلیلی نداره و هیچ منقصتی برای کسی نیست؟ چه منقصتی؟ چه نقصانی است برای پیامبری که راه انسان را به سوی خدا باز میکنه که شیمی نگفته باشد یا ندانسته باشد یا فیزیک ندانسته باشد؟ و این منقصته. چه رکسی است این؟ این بود پاسخ بنده به این سوال.
خدمت
با شما یاسکی گفتید نمیدونم دیگه. بسیار. آجب اخلاق چی پرسیدم؟
خب عرض کردم از سه شنبه رو چشم به اخلاق بیان برای کارگاه شما میگه بخش از بواز فاهمی که لنزی بطاقش حالا از این بیشم
ببینید آقایون و خانم ها، من باز اون مقاله یه چیز نوشتم طلبت نوری جهان یک مطلبی در باره اسمت نوشتم. اون چی که مسلم هست از برهان به دست میاد، از اظهارات خود پیامبر به دست میاد. پیامبر در اون وظیفه اصلی که بر عهده‌اش داشته اسمت، یعنی به این معنا او وظیفه‌اش دعوت به خدای یگانه بوده. هیچ وقت دعوت به خدای یگانه را منحرف نمی‌کرده به دعوت به غیر خدا. به این معنا درسته. پیامبر همیشه دعوت به خدا می‌کرده. شما سراسر قرآن را از اول تا آخر بررسی کنید، یک جا نمی‌بینید که پیغمبر از این اصل منحرف شده باشه، یعنی به غیر خدا دعوت کرده باشه، به غیر اون موحدانه زیستن دعوت کرده باشه. بس در این دعوتش معصوم بوده و همیشه از اون راه منحرف نمی‌شده. اینو نمی‌شه این کار. اما معنای بیش از این اسمت یعنی چی؟ باز دو تا مسئله در اینجا مطرح میشه. در خود قرآن گفته شده است که عرض کنم پاره این تعبیرهای اینجوری هست. در باره پاره از انبیا گفته شده است که فلان نبی فلان جا گناهی داشت، مثلا بعد استغفار کرد چه کم شد. در مورد آدم گفته شده است که عصا فرضیت. در مورد خود پیامبر گفته شده است که لیغفر الله ما تقدم من ذنب و ما تأخر. این آیه قرآن رو میگه تا این که خدا بیاموزد گناهی که از تو سر زده در قبل یا بعد، مثلا اینطور چیز. بنابراین یه مسئله این است آیا مرتکب گناه می شده یا نمی شده. این مسئله محل اختلاف هست بین مسلمان ها و علمای مسلمان ها. در طول تاریخ این محل اختلاف بودن باری بودن گفتن که چرا ممکن بود از پیامبران این وقتی یه گناهی سر زدن مثلا. این هم نرسید که محل یک موضوع اختلافی بوده است این مسئله همیشه در طول تاریخ. و اگر فرزن یک گناهی سر میزده به اون وظیفه اصلی و دعوت اصلیش این به هیچ وقت لطمه این نمیزده. شاید بشنم که قل انما انا بشر مثل کم هم بشه یه چیزی اینجوری ازش فهمید که ممکنه از یه انسانی خطای اینجوری هم سر بشه. این یه مسئله. مسئله دیگری که بنده گفتم اون تاریکی هایی که پیدا میشد و این حرف ها این یه عالم دیگری است. این از خواص بشر بودن. این روایت به خود پیامبر مستندی که من برای شما خوندم که تاریکی ها میاد، وهم های میاد، خیال های میاد و من همیشه سعی میکنم که اینها رو کنار بذارم. خب اینا هم خلاص به بشر بودن دیگه. خب بشر میشه این چیزهایی رو داریم ممکنه هیچ به نظر بنده لحظه ای به اون وظیفه پیامبری نمیزنیم. انسان اون چی که مهمه این است که انسان در تلاش مجدانه باشه برای برکنار زدن این وهم ها و خیال ها. این مهمه. همتی که اونها داشتن یعنی چنان خودشون را از درون خیر برمی داشتن به سوی اون مقصد اعلای خودشون. همت خیر برداشتن ما نداریم، ما رو رسوب میکنیم. نه همچون اون چیزی که اسمش کفایته، اون چیزی که اسمش نمیدونم بسالته، تنبلی همچی اون اینا داشتن خیر برمی داشتن. همت از خیر این برداشتن هم همت آقایی داشت. اونه فضیلت اونها. نه اینکه من تو دیگه یک لباس کنم، ما میتونم این عباداتی که بران استفاده کنم، معنا نداره که نیایش های واقعی معنا پیدا نمی کنه اون بس. و یا مثلا اینجا طول داده میشه، بعضی دعاها رو می کنیم، توجه نمی کنیم، این دعاها رو هم به ائمه نسبت میدن، اما در این حال اونها در دعاها میاد مثلا میگن خدایا من سپاسگزارم که چقدر اعمال ناشایستی که تو اصلا دیدی اونها رو پوشوندی. اینه یعنی چی این حرفا؟ نمیشه این کنم مثلا در دعای کنه اگه درست یادن باشه این حرف و کم دیم قبیه خطر خود تو اعمال قلبی از من دیدی، اما خوشون دید، دیگران از اون باخبر نشدن. یا دعای اینطوری که اللهم اجعلنی خیرن مما یظنون بی، این هم در دعا هست. خدای ما را بهتر از اون قرار بدی که مردم در باره من تصور میکنن. من اون چیزی که مردم تصور میکنن نیستم، اونا فکر میکنم من یه پاچه پوگم مثلا، دارم که من خودم میدونم اینطور نیستم. من را بهتر از هم قرار بدی. ببینید خیلی مسائل هست و اینجا رو بررسی میکنیم میبینیم که ما دوتار مبانیاتی هستیم، به طوری که پیشوایان دینیمون رو از انسانیت بیرون میبرید و اینا بیده چیزی میان خدا و انسان قرار میدیم. حالا ریشه های اینها از کجا آمده هست؟ آیا اون خودم در اینجای عقایدی دارم که مسئله اینکارناسیون و تجسد مسیحیت در کلام اسلامی و فرهنگ اسلامی خیلی اثر گذاشت. حالا طولانی شد به مسئله نگرده. راهی برای چیزایی که میتونم در این زمینه عرض بکنم این هست.